بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ 4 یکم اسفند ماه 97.
قابل اجتماعی هم داره چون های تنظیم اینو عوض میکنه لابد اجتماعی میزنه میگه ما جریان آیشه رو جلسه قبل عرض کردیم. جلسه امروز مطلبی که آماده کردم درباره کلن کوفه است، شهر کوفه، اون چیزی که به عنوان مردم کوفه میشناسیم و تو شعارها من همون زیاد میشنویم که ما اهل کوفه نیستیم که علی تنها بماند. این مردم کوفه کلن کی بودن، چی بودن، چی شدن؟ به عبارت دیگر اون قالب سپاه امیرالمومنین در حالت جنگی که در دوران خلافتشون انجام دادن. خب ابتدا راجع به خود شهر کوفه. شهر کوفه اینطوری که از روایات شیعه میشه فهمید قدمت داره، یعنی شما مسجد کوفه هم که تشریف میبرید یه سری مقام هایی داره که بالاخره خیلی از انبیا در اون مسجد بودن، نماز خوندن، یعنی پیش از اسلام ظاهرا مسکونی بوده. حالا بعد سال بالاخره فراز و نشیب‌های داشت، حالا ویران شده و خودش روایات مثلا ما داریم که حضرت نوح کشتی خودش رو در کوفه ساخت. راجع به کوفه کلا روایت زیاد داریم، ولی چیزی که به عنوان شهر کوفه تو تاریخ اسلام میشناسیم، میدونید سازندش کیه؟ کی میسازتش؟ سعد بن ابی وقاص، کسی است که شهر کوفه، خود مسجد کوفه، دارالاماره، اینا رو سعد بن ابی وقاص می‌سازه. که زمان جنگ ایران دیگه، سعد بن ابی وقاص خب سردار سپاه اسلام توی جنگ با ایران. همینطور پدر مختار هم یکی دیگه از سردار سپاه که تو سریال مختارم خاطرتون باشه، این دوتا عمر سعد و مختار با هم دیگه یک کلکلهی که داشتن به جریان پدراشون اشاره میکردن. سعد بن ابی وقاص در حدود سال حالا 15 17 19 حالا چند سال گفتن زمان خلیفه دوم، اولا یک اردوگاه نظامی میسازه که این سپاهیان که بالاخره اونجا مستقر هستند و با ایران میجنگند و اینها بالاخره تو یک شهری قرار ساکن بشوند که اولا به عنوان یک اردوگاه نظامی شهر کوفه تأسیس میشه. مردم مختلفی توی کوفه ساکنن، یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم مثل مکه مدینه یا حتی مثلا دمشق و اینها مثلا یه شهر خالص عربیه، اینطوری نیست. یک شهر خالص عربی نیست، کلی از موالی اونجا سکونت دارن، کلی ایرانی اونجا هستن، ولی اعرابی که اونجا ساکنن غالبا اعراب جنوبی هن، اعراب یمنی هن. اینکه سپاه امیرالمومنین غالبشون یمنی هن، اون منافقا هم یمنی هن. تا این کلن کوفه شهریست که غالب جمعیت عربش، نه همش، نه اینکه بگم عرب شمالی توش نیست، عرب حجازی و اینها توش نیست، هست، ولی غالبشون عرب جنوبی ها کیا بودن؟ قحطانی ها بودن. میگه خاطرتون باشه تون دعوای عدنانی قحطانی، کوفه غالبا قحطانی هن ساکنن، عرب یمنی، اصالتا یمنی هن. بعد یه قبیله قبیله هم دیگه، مثلا از قبیله یمنی، مثلا قبیله معروفی که دیگه شیعه هم، مثلا قبیله همدانه، همدان توی القاب راویان هم که میشنوید شرط به همدان ایران نداره دیگه، قبیله یمنی است به نام همدان. این ترکیب جمعیتی خود شهر کوفه، مثلا ما باز از خاندان‌های یمنی خاندان اشعری رو داریم بعدها، نه الان در زمان امیرالمومنین، که نامی خاندان یمنی هن که توی کوفه ساکن هن، اون زمانی که دیگه خیلی شرط سخت میشه زمان حالا حجاج ابن یوسف و بعد از جریانات عاشورا و اینها، که دیگه اونجا مهاجرت میکنن میرن اولا قم رو تأسیس میکنن، یعنی قم هم باز اعراب جنوبی یمنی میرن که شیعیان و امیرالمومنین هستند و میشه به قم میگفتن، خلاصه کوفه کوچک. خلیفه دوم دستور داده بود که مسجد شهر کوفه رو با چنان مساحتی بسازن که کل جمعیت جنگجو که در اون زمان 40,000 نفر بودن بتونن اونجا نماز بخونن. در همین مسجد خیلی بزرگه، مسجد کوفه مساحتش خیلی زیاده. قبلا هم مشرف شده باشید بیشتر به قلعه شبیه تا مسجد، دیواراشو دیدید دیگه چقدر بلنده اونه که مشرف شدن، این دقیقاً به جهت این که پایگاه نظامی بوده، یعنی قرار بوده سپاه تجهیز بشه میبودن توی مسجد جمع میشدن. اون مسجد اولیه که الان بحث باز بزرگترش میکنه گنجش 40,000 نفر جمعیت رو داشته. حالا این 40,000 نفر بالاخره زن و بچه هم دارند، حالا اون جمعیت اولیه شهر کوفه هم مثلا میگن حدود 100,000 نفر بوده، حالا با خانواده های اینها. همینطور شهر بصره، این دوتا شهرهایی هستن که در اصل نظامی و سپاهیانی که بالاخره اومدن برای جنگ با ایران و روم و اینها میان تو منطقه عراق که بالاخره حد و فاصله بین این دوتا امپراتوری و خود عربستان عملن، اونجا که میخوام میان ساکن بشن اولا این دوتا شهر رو تشکیل میدن. کوفه به طور سنتی چون عرب جنوبیان شیعن، شیعه به معنی سیاسی که قبلا گفتیم، ولی بصره غالب جمعیتش عثمانی مذهبن که شما میبینید بالاخره بصره توی جنگ جمل عمدهشون سپاه بالاخره عایشه هم، یا بعدها توی اون بالاخره جنگ بین مختار و خاندان زبیر باز یه بر کوفه هست که مختاره و همه کوفه هم البته نیستن، ها کوفه هم بالاخره قرقاتی هم، ولی اون طرف بصره ها کلن توی سپاه زبیریان کلن بصره، حالا برخلاف الان که حالا یه شهر شیعی ما میشنسیم تو اون مقطع عثمانی مذهبه. شهر کوفه مسجد دارالامارا اینها را عملا توی مرکز شهر میسازن و شهری هم بوده که حالا به خاطر این سری حساسیت خلیفه دوم یه مدل خاصی ساخته میشه، خیلی پرتراکم، خیلی به هم پیوسته، خیلی شهر شلوغیه فوق العاده، یعنی خونه های کوچیک، یعنی کسی که خونه بزرگی داره مثل مثلا عمر سعد اونجا دیگه اولا پادشاهی میکنه، خونه ها سایز هاشون کوچیکه، خیلی به هم پیوسته است، ولی با این حال خیابون های کوفه، کوچه های کوفه، کوچه های خیلی وسیعی بوده، یعنی یه کوچه ارزش مثلا الان به مقیاس امروزی تبدیلش بکنیم مثلا 27-28 متر ارز یه کوچه بوده. چرا؟ چون قرار سپاه رد بشه دیگه به همینجا. راجع به خود مردم کوفه ما خود مردم کوفه رو درست معرفی نکردیم، یعنی صرف رو یکی نگاه کردیم، یعنی شهر کوفه اونطوری که حالا مشهور مثلا معمولا تصور میکنن که یه سری خائن خلاصه بیوفا هستن که دور هم جمع شدن شده شهر کوفه، اگر اینطور باشه بس اولین اشکال به خود سید شده علیه السلام باید برگرده که خب چرا به اونجا رفتن، خب از اولش معلوم بود اینطوری هستن، خب نمی رفتن به سمت کوفه. شما توی ترکیب شهدای خود حادثه کربلا هم که نگاه بکنید غالبشون کوفی هم، 3 نفر اهل بصره از شهدای کربلا، 13 نفر غلام هم که ایرانی هم اصلا غلام هایی که ایرانی آزاد توی کربلا نداریم، ایرانیه که تو شهدا هستن همگی غلام هم. بنی هاشم رو حذف بکنید این اون چیزی که غالب یعنی اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هستن همه کوفی هستند، اهل کوفه هستند و کوفه همیشه مرکز بزرگ شیعیان بوده، چه از مردمش خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. کوفه کلن جایی بوده که همیشه گره خورده به بحث شیعه و امیرالمومنین. کوفه ای که حضرت تو این مدت کوتاه 5 ساله با این که این هم درگیر جنگ و اینها بودن، کوفه ای که میسازن کوفه ای است که تا مثلا یک قرن و نیم بعد از امیرالمومنین هر کسی میخواد شیعه استفاده بکنه بلند میشه میره کوفه، هر کی میخواد سپاه شیعی جمع کنه بلند میشه میره کوفه. شیعیان کوفه اند. شما کلی راوی که میشناسید همگی اهل کوفه اند. امام صادق علیه السلام مدینه اند ولی راویان اهل کوفه اند. محمد بن مسلم که 36,000 روایت میگه من از میگه 30,000 روایت از آن باقر 16,000 روایت از آن صادق شنیدم، اهل کوفه است، از سران کوفه است، یعنی از شخصیت معروف کوفه است. سران نه به معنی حکومتی، نه به معنی که از اشراف کوفه است. عبدالله بن ابی یعفور باز از صحابه خاص امام صادق علیه السلام اهل کوفه است، خیلی اهل کوفه است. میگم همین خاندان اشعری که بعد دیگه قم میشه و مدرسه حدیثی قم و بحثی که تاریخ حدیث میگیم، میگه اینا همه سلطان اهل کوفه است. تو سنده کتاب کافی علی ابن ابراهیم صاحب همون تفسیر قمی معروف، عمده روایتاش رو استاد اصلی شیخ کلینیه علی ابن ابراهیم، یعنی از 18,000 سند کافی 5,000 خورده ایش از علی ابن ابراهیم نقل میشه. حالا این 5,000 خورده ای قالبش علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه که پدرش رو تو منابع رجالی گفتن که از اولین کسی بود که احادیث کوفیون رو به قم برد، اونم با چه حجمی؟ در حد فقط کتاب کافی ما مثلا شاید 5,000 روایت از پدر علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم یعنی موجوده. داخل کوفه یک شهری است، شهر کاملا شیعی. امیرالمومنین، حالا مردم کوفه اون تو اون مقطع شاید بی وفا هستن که هستن قطعا، ولی اون بذری که امیرالمومنین تو کوفه میکارن شما میبینید پدر بی وفاست ولی پسر شیعه است. یک بذری است که کاشته میشه، حالا بعدها مثلا اون نسل‌های بعدی شما می‌بینید توی فضای شیعه اعتقادی معتقدترند. شیعیان زمان امیرالمومنین شاید عمدشون شیعه سیاسی باشن، ولی اون بذرهایی که کاشته میشه توی حالا یک قرن بعد شما کلی شیعه اعتقادی دیگه تو کوفه می‌بینید، نه فقط شیعه سیاسی. خاطرتون هست که فرقش چیه؟ اون که ترم قبل کلاس نبودن، ترم قبل گفتم شیعه اعتقادی سیاسی رو همینطوری گفتم. خب شیعه اعتقادی یعنی قائل است به اینکه خلیفه بعد از پیامبر باید امیرالمومنین باشد، همینی که الان شما به اسم شیعه میشناسید. شیعه سیاسی یعنی اون کسایی که توی جنگ جمل و صفین و اینا تو سپاه امیرالمومنینند، حضرت رو به عنوان خلیفه قبول دارند، به این میگن شیعه سیاسی. از جهت اعتقادی نه، اتفاقا شیعه عمرند غالبشون. جنگ صفین حضرت یه نماز مستبری میخوان این منبر بخونن به سنت پیامبر، ندای خلاصه با سنت ها و عمرا و اینا بلند میشه دیگه. یعنی قالب سپاه امیرالمومنین تو جنگ صفین کسایی هستند که قائلن به خلافت پیامبر، اول ابوبکر بعد عمر، حالا سر عثمانش حالا بحث دارن، بعد امیرالمومنین. به این میگیم شیعه سیاسی، شیعه عراقی اصطلاحاً، که از اون طرف مقابلش دیگه میشن عثمانی مذهبا که قائل به خلافت امیرالمومنین نیستن. بله.
شما فهمیدین که زمان امیرالمومنین شیعه ها مثلا شاید بی وفا بودن و اینا مردم کوفه، ولی این بذری که امیرالمومنین الان اونجا کاشتن بعدها جواب داد، میگن خب بازم تو زمان امام حسین همون مردم کوفه بودن که جا زدن دیگه. این بذری منظورتون کیه؟ کی جواب داد؟
زمان امام حسین 20 سال بعده، هنوز اونقدر نگذشته. یعنی منظورم حالا از این جواب دادنش رو فرض کنید یک قرن بعد، اون زمانی که دیگه ما کلی شیعه اعتقادی و راویان حدیث داریم، یه خودمون مرتر به زمان امام باقر علیه السلام، منظورم اون مقطع و نه حالا 20 سال بعدش. و در اینکه شیعه ضعیفی هستند و اینا بحثی نیست، اونا رو عرض میکنم. اونتا یه نکته رو دقت بکنید، کاری که امیرالمومنین از مردم کوفه میخوان کار خیلی سنگینیه، خیلی سنگینه. یعنی ما شعار میدیم که ما اهل کوفه نیستیم، که علی تنها بماند. خب زن آن زمان ارواح نافذه اگر ظهور بکنن، الان من نوعی دقیقاً چه کاری انجام دادم که اهل کوفه نیستم؟ دقیقاً چیکار کردم؟ چه کاری کردم که مردم کوفه اون موقع مثلا حالا نمی‌کردند؟ مردم کوفه اون موقع امیرالمومنین ازشون چه چیزی رو خواستن؟ اولین جنگ مسلمان و مسلمان. مردم کوفه کیان؟ یه سری جنگاورن، جنگجوان. جمع می‌شدن، می‌رفتن جنگ. خب تو جنگ کلی غنیمت، کلی سود بالاخره عایدشون می‌شد. امیرالمومنین یکی از موارد انتقادی به حضرت بعد جنگ جمل چیه؟ اینه که حضرت اجازه غارت به اینها نمیدن. یعنی اون خانواده اون آدمی که توی جمل مقابل حضرت داره میجنگه، خانوادهش محترمه، حرمتش شکسته نمیشه. به قول عربی بوده میجنگیدن، شکست خورده زنش و بچه‌ش و اینا رو همه رو خلاصه به غلامی کنیزی میبردن دیگه. به قول همین بوده دیگه، با ایرانی‌ها همین بوده، با روم همین بوده، چون اونها خب مسلمان نبودن. حضرت اونجا میفرمایند که شما طرف حسابمون الان مسلمان هست و اون مسلمان با همسرش وقتی ازدواج کرده که با ما سر دشمنی نداشته، اون حرمتش واجبه، به هیچ کس اجازه غارت نمیدن. حالا شما در نظر بگیرید اون مردم کوفه‌ای که خب اصلا اینجوری شکل گرفتن، حالا یه دفعه چه شوکی بهشون وارد میشه. یعنی جنگ های امیرالمومنین جنگ هایی است که توش غنیمتی نیست. اونایی که همراه حضرت هستن صرفا چون از جهت سیاسی اعتقاد دارن هستن، همین، برخلاف تمام جنگ های قبلی. حالا از جهت سیاسی جنگ جمل، کوفه و بصره به هم نزدیکه، یعنی قبایلی هستن که توی بصره هم مثلا یه شاخهشون مثلا توی کوفه دارن زندگی میکنن، به هم نزدیکن، منطقه وسطن. اینا دو تا چیز مجزا نبودن، این که میگم دو تا شهر بوده که یه سری سرباز مادن توی ساکن شدن. توی اون جنگ پدر با پسر داره میجنگه. خوندم جلسه قبل که عایشه یه جا یکی رو دید، گفت تو جمل بودی یا نه؟ گفت بله. گفت فلانی ها میشتسی؟ گفت آره پسرمون بود، با هم میجنگیدیم. این دقیقا طرف فضای قبیله و عشیرگی خود عرب که چقدر بالاخره براشون مهم بوده، طرف دقیقا داشته با عشیره خودش میجنگیده. بعد تو جمل کم نمیارن مردم کوفه. شما تو جمل میبینید که کم نمیارن از جهت این که بالاخره میاند و تا آخرش هم میجنگند و دارن با ام المؤمنین میجنگند دیگه. حواستون هست؟ منتها ما اینو داریم که حدود سپاه کسایی که کوفه همراه حضرت میان توی جمل چقدرن؟ 12,000 نفرن. توی صفین خیلی بیشترن. به نظر میاد همون اول مردم کوفه خورده با یه خلاصه مسئله سنجی یا با یه نگرانی از اول همراهی میکنن. 12,000 نفر میان که 12,000 نفر رو هم خود مالک اشتر عملا میکنه از شهر کوفه. مالک از اشراف کوفه است، از قاریان کوفه است. یادتون باشه توی اون محاصره دور منزل عثمان رئیس قاریای کوفه مالک اشتر بود. یعنی مالک اشتر کسی است که مادامی که زندگی میکردیم به عنوان یک جمله مشهور، حالا ضرب المثل نمیشه بهش بگم، که میگن مالک مادامی که زندگی میکرد بنی امیه رو خلاصه نابود میکرد فرض کنید، ولی وقتی که به شهادت رسید کوفه بود که نابود شد. ولی بعد از شهادت مالک شما میبینید که دیگه مردم کوفه خیلی کمتر با امیرالمومنین همراهی میکنن. مالک یه شهره کاریزماتیکی داره توی شهر کوفه که چون رئیس قاریان کوفه بوده. این 12,000 نفر هم حالا عرضم چیز دیگه ای بودن، منحرف شدن. جنگ جمل 12,000 نفر همراهی میکنن، ولی تو صفین عدد خیلی بیشتره. صفین حالا 60,000 70,000 تا 100، حالا عددش که خیلی متفاوته، ولی به هر حال چندین برابر جنگ جمله. یعنی اون سپاه بصره که توی جمل بالاخره خیلی از جهت تعداد زیاد بودند و جهت قوا و امکانات و اینها، نظر میاد مردم کوفه اون اوائلش این مقدار هنوز امیرالمومنین چون تثبیت نشده بودن، اول حکومتشون بلافاصله جنگ پیش میاد، عده کمتری همراهی میکنن. ولی تو صفین دیگه حضرت تثبیت شدن، جنگ جمل رو پیروز شدن، اونجا خب بالاخره تعداد بیشتری همراهی میکنن. سوالی نیست اینجا؟
یه سوال. توی نهج البلاغه حضرت خیلی از مردم کوفه گلگی میکنن، خیلی شاکی هم مثلا حتی نفرین میکنن که مثلا خدا من از شما بگیره، من از شما خفه شدم. اینا فضا رو نمیفهمم. اگه شما فهمید که خب همراهی کردن مردم کوفه، الان حضرت چی میخواسته از اونا که اونو برآورده نمیکردن؟
میخونم کل نهج البلاغه راجع به مردم کوفه به ترتیب تاریخیشو میخونم شده دیگه. اون اواخرش که دیگه رسما داره میخونیم دیگه، هست دیگه از چه چیزی میخواستن از اونها. اونتا این رو میخوام بگم که یه خورده خلاصه باز به قبقب نندازیم، از بالا هم میتونیم مردم کوفه رو اینطوری نگاه میکنیم و خودمان رو هم اهل کوفه نمیدانیم. مردم کوفه توی جمل که خود اونطوری با هم عشیره خودش داشته میجنگیده، توی صفین، صفین جنگش خیلی طولانیه، خیلی طولانیه، عددش خیلی متفاوته. مثلا من قنوی نمیدونم از چرا به این اعتقاد دارن، میگن 18 ماه طول کشید. حالا من جای دیگه رو میبینم حالا طولانی اصلا اینقدر، چون به ماه حرام هم میخوره. مثلا همینطوری میبینید یه ماه دو ماه سر ماه حرام همینطوری جنگ متوقف میشه، سپاه هم دیگه نگاه میکنن همینجوری تا ماه حرام تهی بشه بعد تازه ادامه جنگ بدن. یعنی اصل جنگ صفین از اوایل سفره، یعنی محرم تمام میشه سفر تازه جنگ شروع میکنن، جنگ اصلی رو. خب چرا؟ چرا حضرت اینقدر جنگ صفین رو طولانی میکنه؟ یعنی حالا زیل بنی امیه باید بگم، زیل اون تحلیل مردم شام باید بگیم که حالا این جنگ رو حضرت چرا اینقدر طولانی میکنه. ولی اون کسی که تو سپاه حضرته، خب ببینیم چقدر جنگ طولانی نیازت روحی خب آدم ها رو فرسوده میکنه دیگه. حالا بعد صفین تمام نشده با کیا میرن میجنگن؟ خوارج کیان؟ کوفه داره با کوفه میجنگه. جنگ قبلی هم با یه دیگه داشتن میجنگیدن. کوفه داره با کوفه میجنگه، اونم با کی؟ با کسایی که جای مهر و پیشونیشون مونده، کسایی که به زهد و تقوا اینا معروفن. یعنی مردم کوفه هم اونجا هم تو نیست که بگیم حالا کلا همکاری نکردن، صفر صفر صفر، اینجوری هم نیست. بعد بقیه شهرها کجا؟ چرا از مدینه خیلی کسی نیست؟ چرا جاهای دیگه نیست؟ انقدر ما بحث ایرانی بودنمون رو میگیم، از ایران کلا کسی نیست. کلا ایرانی ها حالا بعضها میپیوندن به سپاه مختار، اون حالا دلیل خودش رو داره، خود سر همین ادارت امیرالمومنینی که حالا در جای خودشون رو عرض خواهم کرد. ولی تو این مقطع ایرانی هم شما نمیبینید. ایرانی ها بالاخره یا مسلمان هستن یا نیستن، اگر هم هستن که حالا مغولی هستن و مسلمان شده خلیفه دوم. جامعه کوفه دو تا خصوصیت اصلی داره، یعنی روانشناسی بخواییم بکنیم مردم کوفه رو، یک هسته اولی شهر کوفه را برای خلیه این قبائل صحرانشین تشکیل میدن دیگه. یه قبیله صحرانشین جنسش چیه؟ خیلی نمیتونه تو شهر خلاصه یه جای محدود تنگش، یعنی محدودش بکنی بگی آقا تو این نظام مثلا تو باید زندگی بکنی. یعنی اینا خلقوخوه صحرانشینی خودشون رو حفظ کردن، نظام ناپذیرند. شما مردم کوفه رو نگاه بکنید، فرق نمیکنه خلیفه کی باشه، میخواد امیرالمومنین و عمار یاسر باشه، میخواد زیاد ابن ابی باشه، اینا کلا همیشه با خلیفهشون با والیشون مشکل دارن. خلیفه که نه، با والی شهر حالا هر کسی میخواد باشه، جز مثلا شاید یه مورد استثناء بتونیم بگیم اون سیاستمدار کهنه کار بنی امیه مغیره ابن شعبه، اون مثلا تو مقطعی که اونجا بود خلاصه دم همه رو میدید، حتی دم شیعیان رو. اون به شدت سیاستمدار بود. غیر از اون ما دیگه هر والی سراغ داریم، خلاصه والی از مردم شاکیه، مردم از والی شاکیه. حتی داریم خلیفه دوم، جمله خلیفه دومه که چه مصیبتی بالاتر از این که با 100,000 جمعیت روبرو باشی که نه آنها از امیران خود خوشنودن و نه امیران آنها از آنان رضاحت دارن. یعنی حتی زمان خلیفه دوم هم این 100,000 نفری که تو کوفه ساکن میشن خلاصه با اون والیه ولی سرشون داستان دارن دیگه. جز زمان مغیره ابن شعبه که میگم، حتی وقتی بهش میگفتن که مثلا فلان شخص شیعه است، میگفته خدا چنین حکم کرده که الان مردم مختلف باشن. یعنی خلاصه به یه تصاحب با یه حال سیاست و با یه سیاست تسامحی خلاصه کوفه رو اداره میکنه، همه راضی نگه میدنه. ولی غیر از اون نوعا مردم شاکی هست. این خصلت اولشون. پس به سری آدم های شاکی طرفیم دیگه که نمیتونن بند بشن توی اون نظام قانونی که براشون گذاشته میشود. خصوصیت دوم مردم کوفه دنیا طلبی است. از اساس تشکیلش گفتن دیگه، یه سری آدمی که اومدن بجنگن غنیمت بگیرن، دنیا طلبن. حالا یکی از شواهدش هم همون اعتراضای بعد جنگ جمل که عرض کردم که چرا حضرت قنائم رو تقسیم نکردن، چرا زنانشون رو خلاصه به اینها به کنیزی ندادن و الاخر. منابع مالی مردم در کوفه از دو جنسه، یعنی کلن مردم کوفه از کجا خلاصه پول می آوردن برای زندگیشون. اولیش کسب و کاره. کیا تجارت میکردن؟ بازار رو در اختیار داشتن؟ شهر کوفه به نظرتون؟
منظورتون
مذهبشونه؟
اگه نه
یعنی که منظورتون اشراف. حالا بگید یا هرچی، بازار دست کیا بوده؟ کاسبا کیا بوده؟
غیر شیعه بودن.
نه
شیعه ها بیشتر کشا آمد
موادی. عرب شأن خودش رو بالاتر از این میدانسته که بره حالاته کار کسبی را بندازه. بازار دست موالی بوده. اونقدری که میان توی بازار کوفه مردم ایرانی حرف میزده، خلا دست ایرانی ها بوده. چرا؟ حالا به جهت اون منبع مالی دومی که در اختیار عرب بوده و به موالی نمیدادند.
موالی
یعنی کلن غلامان، بیشتر حالا به ایرانی ها توی مقطع گفته میشه دیگه، یعنی غیر عربایی که اونجا ساکنه و غیر عرب کلا گفته میشه، اونجا مثلا بیشتر ایرانی هست.
غلامان میتونستن صاحب مال و مثلا کار
رو داشتن؟ نه اینکه بگم غلامند و معنی، نه ایرانی هست از جنس اینکه اون شرافت مهاجر. عرب رو ندارند. مهاجر که اینا رفتن اینجا رو گرفتن دیگه، اونه که ساکن بودن
میگم بردنش
اونجا شد. عراق الان کشور عربیه، اون موقع جدا ایران بوده کلن. ایرانی اونجا چه بس ساکن بودند، یعنی تو منطقه عراق و اینها. حالا کوفه که تبدیل به شهر میشه، بالاخره ایرانی ها اونجا میان سکونت پیدا میکنن، چه حالا چه بودن چه مهاجرت کردن تو بحث ما فرق نمیکنه. شهر کوفه به هر حال کلی موالی داره که از جهت ترکیب جمعیتی هم هرچی میگذره تعدادشون بیشتر میشه، یعنی به جایی میرسه که دیگه زمان مختار ما 20,000 تا موالی داریم که میان سپاه مختار. تعداد موالی همینطوری روز به روز بیشتر میشه به شهر کوفه، حالا چه زاد و ولد چه مهاجرت. کلن بازار کوفه دست عجم ها بوده، یعنی عرب ها اشتغال به حرفه و صنعت را لایق شأن خود نمی دانستن. امیرالمومنین جایی داریم که به موالیان غیر عرب فرمود شما از این فرصت استفاده کنید، حالا که پول در شهر زیاد است و کسی کار نمی کنه، شما اگر کاسبی کنید درآمد شما خوب می شود، شما تجارت کنید، هرچی شما بیاورید این عرب ها می خرند، پول دارند و کار هم نمی کنند. گرس کردم در بازار کوفه اون زمان رایج بیشتر فارسی بود، اون مغازه‌دارا و اینا کاسبا ایرانی بودن. حالا عربا چرا کار نمی کردن؟
تجارتشون
خوبه که خب دستگی داره این منبع مالی دومیه. عربا از کجا می بردن می خوردن؟ یارانه می گرفتن. فقط عربا می
گرفتن،
بیرانی ها نمی دادن. مصوب می شده مثلا نمی دانم سالی 15 درهم فقط مثلا، ولی آخرش هم نمی دادن. زمان خلیفه دوم از اون از خود بیت المال اون عطاهایی که به اسم عطا هم هست، دقیقا عطا، عطا اون پولی سالانه بوده که مردم کوفه داده می شده، این یارانه ما ولی با رقم های خیلی بزرگتر، یعنی با رقمی که مثلا با پول یه سالش طرف می تونست به خونه بخره، یه خونه مثلا بزرگ، خونه تو ابعاد خونه قاضی شورای مثلا، یعنی ابعاد چیزی که داده می‌شده، پولی که داده می‌شده هم به جهت هم قدائمی که تو جنگ ها و فتوحات و اینا به دست می آوردن، همون جزیه‌ای که خلاصه از غیر مسلمان ها می گرفتن، بالاخره منابع درآمدی که وجود داشته برای بیت المال.
یعنی عرب همش تو خونه بودن؟
بله، عرب کلن کار نمی کرده، عطا می گرفته. خجالت هم نمی کشید؟ خجالت هم نمی
کشید. چرا بیرانی نمی کردن؟
اینه اونه که الان بگید چرا یارانه را به افغانی ها نمیدن، چون که الان به افغانی ها شهرش شد بالاتر باشه از ایران در اون موقع. زمان معاویه ما داریم که حالا سر جای خودش باید بگنم که به والی کوفه نامه می نویسه که تعداد موالی اونجا خیلی زیاد شده، یه سریاشون رو بکنش، یه سریاشون هم کلن بفرست برن توی کارهای سخت و اینا که کار کنن بمیرن. که داریم تا 50,000 نفر، الان عدد من نیست قد دقیق باشه، ولی تا 50,000 نفر از موالی رو میگن که مثلا از شهر خارج میکنن میفرستن جای دیگه. حتی اون مقدار پرداخت نقدی بود که از سوی حکومت کوفه، حالا یک جا چند مرتبه، حالا بسته به بودجهشون، یه سالی یه بار یه سالی چند بار، خلاصه به مردم جنگجوی این شهر میدادن. یه وقتایی هم خلاصه کمک‌های جنسی میکردن، خرما، گندم، جو، چه میدونم روغن، اینجور چیزا بون ارزاق میدادن. بله، کی بنیان گذاری میکنه این نظام رو؟ خلیفه دوم. خلیفه دوم این رو بنیان گذاری میکنه، هم با همون اشلی که خودش چیده بود، که با توجه به قدمت اون مسلمان و شرافتش و جنگاوریش و حالا قرابتش با پیامبر رو، همون اشعری که قبلا گفتیم که یه جاهایی هم خلاصه کاملا عشقی، عایشه رو میذارن 12,000 درهم، ماریه رو میذارن 10,000 درهم. حالا چرا؟
دلمون میخواد. این زمان پیامبر عرب کار میکردن،
چیکار میکردن؟ تجارت میکردن، زراعت میکردن،
موقعی کار انجام
دادن. تمام پیامبر که کلا قبیله قبیله بودن، قبایل یه کار میکردن یا دزدی میکردن، این دو حال خارج نبوده. یه سری قبایل کلا راهزن بودن، رفتن ول بقیه رو میگرفتن، یه سری هم خب خودشون کار میکردن. بعدن که دیگه تبدیل به حکومت و بیت المال اینا دیگه مال بعد از خلاصه جریان تشکیل حکومت اسلامی است. زمان پیامبر همون قناعم به خود شرکت کننده در جنگ دارن میرسیده. حالا دیگه نمیدونم اینو به دقیق، ولی تامجی که خاطرم هست مثلا کسایی که تو جمع شرکت میکردن غنیمت رو هم بالاخره بین خود همون ها تقسیم میکردن. چیزی که خلیفه دوم میداده مبلغی بین 300 تا 2000 درهم در سال. حالا اصلا حساب بکنم، قبلا یه سری حساب کتابی کرده بودم با قیمت شطور و اینها، حالا الان حساب نکردم رقمش چقدره، ولی اجمالا میدونیم که رقم‌های خیلی درشتیه. امیرالمومنین اصل نظام عطا رو تصویب میکنه، اشلش رو تغییر میده، اشلش رو میکنه علی‌السبیه بین همه. بفهم
میشه من قسمتی که فهمیدید که حتی من توصیه میکنم به من
من بهش برسواله به اینجا آدرس ندارم. اول کتاب نکاح و سوال بله، حالا آدرس دقیق صفحه ندارم. متاسفانه برخی از این منابعی که ما داریم چون کتاب نیست، کتاب ها پاورقی دارن، این ها بیشتر سخنرانی و این هاست. خب دیگه سخنرانی ها منبع نمیگن دیگه، مثلا آقای کاشانی میگه، آقای قنبی میگه، هیچ کدوم نمیگن. اول کتاب نکاح وسائل خواهند گفتن. امیرالمومنین گفتم اصل نظام عطا رو تصویب میکنن، ولی ویژگی ها رو خلاصه همه رو ملغا میکنن، کاملا علی‌السبیه مساوی، که این هم نارضایتی کیا رو در اصل این کسایی که از جهت سیاسی تأثیر گذارن ناراضی میشند، ولی خب یه جمعیت از جهت کمیتی در کوفه هستن، خب کاملا راضی هستن. جماعتی که به خصوص از موالی اینا که هیچی نمیگرفتن، یعنی کسایی که از اعراب کمتر میگرفتن، یعنی غالب مردم راضی هستن، ولی اون شخصیت های تأثیر گذاره، نمیدونم رئیس عشیره و قبیله و فلان و همه اینها، اونها ناراضی هستن. این دقیقا عکس سیاست معاویه است. معاویه چی کار میکنه؟ اصلا مهم نیست مردم راضی هستن نیستن، فقط میره همون سرها رو میخره، سررشته ها رو میخره و تمومه دیگه. تو اون فضای عرب اون موقع همون سرا رو بخری خلاص تمومه. یه فرق قیام حضرت مسلم داره با قیام مختار، بعد سر جاش بگم آدم اینجا میگم. فرقش اینه که حضرت مسلم بیت المال کوفه رو نمیگیره، اگر میگرفت تموم بود، اگر میگرفت و با همین مدل تقسیم میکرد تموم بود، این کارو نمیکنه. ابن زیاد
قبلش
میگفت ابن زیادی نبود که وقتی حضرت مسلم اومد، که ابن زیاد هنوز کوفه نبود. حضرت مسلم اومد 12000 20000 نفر باشون بیعت میکنن، بیت المال رو نمیرن بگیرن و افراد رو راضی کنن. مختار کاری که میکنه بیت المال رو میگیره و با همون بیت المال نمیگم اشتباه کرد، بالاخره مختار آدم سیاسی، سیاست داره، سیاست حالا به معنی سیاستیش دیگه. ولی خب حضرت مسلم یعنی کلا قیام ابی عبدالله قرار نبوده خلاصه با زر و زور و این چیزها خلاصه به ثمر بشیند. ابن زیاد میاد با همون تعداد اندک، ابن زیاد 50 نفر آدم دورشن، حضرت مسلم تا 20000 نفر گفته، ابن زیاد اون 50 نفر با بیت المالی که در اختیار میگیره شروع میکنه اون سرها رو خریدن و تموم. کار رو به جایی میرسونه که همون کسایی که نامه نوشتن به امام حسین رو میفرسته برید با امام بجنگید. حالا اینو بحثش رو میکنم در جای خودش انشالله، تو همین ترم اگه برسیم آخرهای ترم انشالله میگم. ولی نظام عطایی که خلیفه دوم میگذاره یه نکته دیگه هم داره، یه نکته داره، باز اصل اون جاش باز زمان قیام سید الشهدا مردم کوفه اون موقع، ولی شما بالاخره این مردم کوفه رو میگیم. الان یه اشاره بکنم اجمالا، شما الان با مردم یه طرفید که کار نمی کنند، رزقشون بنده به چیه؟ عصای شماست، کلن دست شماست. شما هم کسی باشید که بخواید اونو به یک جهتی حرکت بدید، پولش دست شماست. این مدیری که اگر بخواد کل حقوق یک کارمندش رو نده چطور کارمند حرفش نمی پیدا میکنه؟ مدیر مدیر بودنش به پوله دیگه، شما پول هم مدیر بگیری دیگه مدیریتی بسش نمیمونه. ولی فقط به این هم بسنده نمی کنه. یک سازمانی رو تعریف میکنه که کلن هر 100 نفر 120 نفر آدم یک رأس دارند. یعنی مثلا شما و نمیدونم اما و خاله و پسرم و پسردایی اینا مثلا یه پک انقدری، یه دونه رئیسی دارید که مثلا حالا یک نظام طبقاتی اینطوری میاد تأسیس میکنه. اگر قرار باشه مثلا یکی یه خبطی در این مجموعه 100 نفری بکنه، کل 100 نفر رو حتی شو قطع میکنه. اما دارم این روزه به جون هم دیگه، یعنی خیلی از کسی که حادثه عاشورا کم میارن نمیرن، نه این که به خاطر خودش نمیره، خیلی جاش اینطوریست که گیره، یه جای دیگه گیر هستن، گیر کرده سیست نظامی چیدن بسرش که خلاص اگر میخواسته بره بعد از همه چی دل میکنده. در جای خودش اینو باز تفسیر میدم انشالله عرض میکنم. پس این نظام عطا و رزقی که خلیفه دوم میگذاره یه همچین سیاستی داره. یکی دیگه از ویژگی‌های پرداخت عطا زمان امیرالمومنین علاوه بر اون مساواتی که حضرت به کار می‌گیرن این است که هر وقت پولی به سلمان میومد درجه تقسیم می‌کردن، نمی‌گذاشتن برای سر سالش برسد و فلان و اینها. این چیزیست که زمان خلفای قبل و اینا اینجوری نبوده. یعنی ما داریم مثلا از 3 نوبت عطا رو تقسیم کردن، بعد یه مال فراوانی از اصفهان رسید، دوباره مثلا اومدن اجرا تقسیم کردن، تقسیم میکردن جارو میزدن بیت المال، دیگه هیچی نمیمونده، خالی خالی بیت المال تمام.
خودش هم خرج نداره،
سپاهی دیگه خرج نداشته، پول میدادن که هر وقت لازم شد بی بجنگی. همینجوری که الکی پول نمیدادن که، اینا سپاهی بودن. یعنی اونه که الان به یه سرباز حقوق بدن دیگه هر وقت جنگ بود که بعد بیه بجنگی دیگه دوباره نمیتونی پول طلب کنی. این سپاهی ها همین بودن، مردم کوفه کلا جنگاورن و همینه دیگه، بهشون میدن توی جنگ دیگه طرف خودش باید زرهش رو خودش بیاره، شمشیرش رو خودش بیاره، غذاش هم خودش بیاره، اسب و همه چی. اینا دیگه از قبل پول اینا رو در اصل پرداخت کردن،
یعنی غزو
و اینا، یعنی ستاد جنگی و اینها نبوده کلا. حالا ممکنه برای جنگ طولانی دو ماه مثلا بعد یک ستاد پشتیبانی واسه غزو و اینها هم باشد، اون بحثش به کنار، ولی کلا تجهیز فردی هر فردی با خودش بوده، برای همین هم مثلا پول میدادن. سوم ویژگی اعصاب زمان امیرالمومنین برخلاف قبلی ها اینه که مخالفانشون هم میدادن. قبلی ها نه، بهانه خلاصه برای مخالف رو قطع میکردن، حضرت حتی به خوارج هم میدادن مادام که دست به شمشیر نبردن، یعنی کسی به صرف این که بیاد یه اعتقادی داشته باشه خلاصه عطاش از بیت المال قطع نمیشده مگر خلاصه دست به شمشیر ببره. در زمان معاویه یعنی بعد از امیرالمومنین و امام مصطفی صلوات الله علیهما، اولا نظام پرداخت کلا برداشته میشه، دوباره نظام طبقاتی برقرار میشه و نه با اون اشتل قلیت دوم که سابقه در اسلام و قرابت پیامبر اینا باشه، اونجا دیگه قرابت بنی امیه دیگه میشه اشتل، و عطای موالی که زمان امیرالمومنین وصل میشه اونجا دوباره کلا قطع میشه و موالی مجبور میشن که دوباره برن توی بازار و خودشون کار کنن و ارتزاق کنن. شما همین الان نگاه بکنید، یارانه 45,000 تومانی رو یه سری اومدن گفتن آقا باز، مراجع اومدن گفتن آقا اکی لازم نداره انصراف بده، این همه گفتن انصراف ندادن، این چیچه هم میدونم اضافه شد، هیچ که کوتاه نمیمد سر 45,000 تومن یارانه ناقابل دیگه، چه رسد به اون موقع با اون رقم های خیلی توپل، یعنی فرض کنید یه حقوق خیلی بالا به صورت مستمر. شما اگر قرار باشد بریم مثلا حالا تو حادثه عاشورا مثلا بخواید برید ببی عبدالله کمک بکنید، کل اون عطا و کل خونتون و همه چیتون رو از دست میدید، صرفا جانتون رو از دست نمیدید. یه نکته یکی معمولا نمیگن دیگه، الان اینجا کل اختیار مردم دست والیه دیگه، الان کل اختیار مردم دست والیه، اراده بکنه کلا خب زمان امیرالمومنین هم میگن کلا موالی اونجا کارکسبی میکردن دیگه، یعنی تجارت رونق داشته، لوازمی که نیاز داشتن موجود بوده بخرن، ولی اون کسی که پول داشته دیگه تن به کار نمیداده دیگه، پول داشته میخریده، نفت پول نفت داشته میخریده، تولید برای چی بکنه. اون جمله معروف علی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا ناظر به همین عصایاست دیگه، اینجا که حضرت میفرمایند که حرف من اثر نمی کند، چرا؟ چون به حرامخواری دچار گشته اید، یعنی اون عطایی که داشتن میگرفتند و میخوردن اون اساس حرام بوده، چرا؟ چون به عدالت توضیح نمیشده دیگه، حق بقیه رو داره اصلاً میگرفتن میخوردن، صداشون هم در نمیومده، چه بسا فعلا راضی بودن، بالاخره به یکی دیگه نمیدی و من داری بیشتر میدی، همین عطا خوردنشون منجر به این میشه که توی عاشورا مقابل امام حسین علیه السلام قرار میگیرن. خب یه سرعتی بفرمایید و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.